در حالی که اگر ما یک حاکمیت واقعی ملی در کشورمون داشته باشیم، همونطوری که در بحث‌های قبل من عرض کردم، اولا کل جنوب عراق تا برسد به جنوب لبنان، تمام این منطقه منطقه نفوذ تاریخی ملت ما، اونچنان که صدام و نمایندگان دولت او هرگز به شیعیان و جنوب لبنان جنوب عراق اعتماد نمی‌کردن و می‌گفتن اینا چون شیعه هستن ایرانیان، در حالی که شما اگر این سرنا رو درستش بزنید این صدا ازش در میاد که تشیع و تسنن که ریشه در ایران نداره و ایرانیت، این از اعراب به کشور ما آمد، یعنی هم تشیع توسط اعراب به همراه اسلام به کشور ما آمد، هم تسنن. قرنها سنی ها بر مملکت ما حاکم بودن تا زمان صفویه، بعد تاریخیه. اگر در جنوب ایران این نگاه بنیادگرایانه شیعی وجود داره که بسیار شبیه هست به در واقع تشیعی که در جنوب عراق ما میبینیم و حتی تا سوریه و لبنان ادامه پیدا میکنه، این به دلیل حوزه نفوذ سیاسی و فرهنگی تمدن ایرانی در این منطقه، به اینکه اینها اساسا بخش از سرزمین ایران بودن.
بله.
من هست کردم پایتخت در خاک عراق قرار داشته،
در نزدیکی بغداد شما... در نزدیکی بغداد.
بله، عرض میکنم در نزدیکی بغداد قرار داشته. خب یه چی میتونن آقایون بگن؟ خیلی پیش از این که اعراب بیابانگرد به لطف نور قرآن و برگزیده شدن پیامبر اکرم صلوات الله علیه از اون فقر و فلاکت و کثافت نجات پیدا بکنن و خودشون رو آقای جهان بپندارند، ما یه تمدن عظیم داشتیم. بنده یکی از دوستان خودم که خیلی خاطرخواه آقای مقتدر صدره گفتن، گفتن این جوانه که تروریست آدم کش تهش میخواد تهوعات صدام رو غرغره کنه، در حالی که ما سعی میکنیم که با نهایت احتیاط از روی سفالینه های قبار بزداییم ذات بشر و کرامت آن متمدن روی اون حک شده. شما چی با چی مقایسه میکنید؟ ما در کشورمون بنیانگذار روی جنگ چریشی هستیم، یعنی فرقه اسماعیلیه روش زندگیشون، روش جنگیدنشون و تاکتیک هاشون بسیار قدیمی تر از روش های نیروهای ویژه مثلا چند سال بعد به وجود آمدن. این که در قلعه مختلف، قلعه های مختلف روی اتفاق مستقر می شدن، بعد چگونه اخبار رو به هم می رسوندن، تمام این ها نشان دهنده این است که فرقه اسماعیلی یک فرقه شود ایرانی و شیعه نبوده، یک مبارزه و یک مقاومت فرهنگی مذهبی ایرانی بوده در برابر استبداد خونخوار و خشن سنی‌های بنی عباس که تازه خود بنی عباس دست نشانده ایرانی ها بوده.
ما بابک خرمدین رو هم داریم.
بله، حالا بگم اینقدر حواشی به اینها و شاخه‌های مختلف این دردانه ها و جواهراتی از او آویخته است که بنده اگر بخوام همطور اشاره بکنم نه بضاحتش رو دارم و نه این برنامه محدودی که ما داریم این اجازه رو میده. دوستان که برن نگاه بکنن این فصول مشترک رو به هم بحث بکنن میفهمن که اگر ما این روز کاسه چه کنم دستمونه از طرفداران جمهوری اسلامی ایران گرفته تا مخالفین اون نمیدونن باید چه بکنن، این نتیجه خلل هایی که در هویت و شخصیت فردی ما و متاسفانه ضایعاتی است که به تمدن ایرانی در این ملتی که امروز عنوان ملت ایران نمیشناسیم وارد شده و الا گذشته ما ابهامی نداره. نه ما دعوی این رو داریم که ملتی هستیم که اشتباه نکردیم و نه دعوی این رو داریم که ملت برتری هستیم. ما به اسناد محرز تاریخی و آماده بحث در همه جای دنیا حاضر صحبت بکنیم که آقا هیچ کجای دنیا چیزی به ما نداد مگر اینکه چند برابرش رو ما به او دادیم، حالا یا از خودمون به او دادیم یا همون رو گرفتیم پروردیم و به او دادیم. من یکی از دوستان گفتم مسئله ما با تمدن‌های دیگه مسئله قنات هاست. شما مواد اولیه که وارد قنات میشه برید نگاه کنید، بعد نتیجه نهاییش هم ببینید. یعنی اگر بودیسم آمد به ایران ببینید چی ازش در اومد، اسلام آمد به ایران ببینید چی ازش در اومد، مسیحیت در ایران چی ازش در اومد، یهودیت در ایران چی ازش در اومد. یعنی هیچ کجا یهودیان ایرانی پیش یهودیان غیر ایرانی در سراسر جهان احساس خفت نمی کنن، در حالی که خیلی با هم دیگه اختلاف دارن. مسیحیانی که در ایران هستن ایرانی هستن، همین ارامنه عزیز خودمون، آشوری های خودمون، بگید باشون صحبت بکنید ببینید که در میان بقیه ملت ها و مردم مسیحی جهان چطور بلند از ایرانی بودنشون دفاع میکنن.
بله کاملا.
در چی داره؟ بگیم که در تهران زندگی نمی کنی که دستی زیر ساتور وزارت ارشاد و نمیدونم دستگاه امنیتی و نظامی ایران باشه. پس معلوم میشه که چیز حقیقی ناب با ارزش گنجینه ای رو این ایرانی مسیحی، این ایرانی کلیمی، این ایرانی زرتشتی، حتی این ایرانی لایک دارد که حاضر نیست رو از دست بده. اشکار رو ما باید در ساختار فرهنگی خودمون بدونیم و تأثیرات سوء حکومت های نااهلی که بر ما حکومت کرده.
بله.
این باب مثال شما میبینید که تا زمان صفویه به هیچ عنوان شیعه این شکلی که امروز داره و تا به این اندازه با خرافات و اوهام و بدعت های مشرکانه آلوده شده که شما میبینید حتی که این در 20 سال گذشته، من موارد بسیاری میتونم دست بذارم که همین آقایی که با اون حکومت میکنن اصلا مخالف اینها بودن، لااقل تا به این اندازه شو موافق نبودن. مثلا یه نمونهش اینه که علیرغم این دکونی که به اسم جمکران درست کردن در نزدیکی قم، هرگز مرحوم امام خمینی دعای اونجا به زیارت نرفت، اجازه هم نداد در طول حیات او اونجا خیلی ساخت و ساز بشه و به اصطلاح در اونجا هزینه صرف بشه. بعد از اعتراض که می‌بینیم اونجا یکی از کانون‌های تبلیغات توند شیعی میشه که حالا عواقبش هم داریم می‌بینیم. یکی کسی ادعای مختلیت می‌کنه و ادعا می‌کنه نمی‌دونم من دستمو تو چاه کردم امام زمان دستم می‌گه و از این مسائل، یا رفتارهایی که به اسم عزاداری میشه قمه می‌زنن نمی‌دونم علم و کتل توی خیابین‌ها می‌گردونن. کجا ندیدم که این آقایون مستقیماً دفاع بکنن لااقل؟ حالا من کار ندارم که خیلی اصلا حمله میکنن، به خصوص مرحوم علامه مرتضی مطهری، خدا طریق رحمت کنیم این مرد بزرگوار رو، شما ببینید چه چیزهایی در نظمت این رفتارها گفته. پس معلومش این اصلا رفتی به اسلام و ایرانیت نداره. ترفندهای تبلیغاتی عوام فریبانی هستن که از دوره صفویه در کشور ما راه پیدا میکنه و ما عواقبش رو میبینیم. یعنی همیشه این حکومت های نااهل بودن که با تحریف دین و با در هم پیچیدن اذهان مردم، پاشیدن خاک به چشم مردم، مانع از این شدن که واقعیات فرهنگ مستقل ملی ایرانی در اون شرایط مشاهده بشه و ما بتوانیم به استناد پیشینه درخشان و انسانی که داریم به عنوان تمدن ایرانی برای مشکلات اصل خودمون راهی پیدا کنیم.
بله.
چهارمین فاکتور بحث دولت هست. اساسا منظور از دولت برای بنده لااقل این است که من قوه مجریه رو میگم و بر اساس رایج‌ترین شیوه حکومتی در جهان که حداقل مردم سالاری یا دموکراسی رو با اون تعریف میکنن، تفکیک سه قوه مجریه مقننه و قضایی. دولت منظور کسانی است که حکومت رو در دست دارن و معمولا تمام منابع ثروت، دستگاه‌های امنیتی، نظامی، انتظامی، فرهنگی در اختیار اونها هستش. هر جا که ما می‌خوایم بداریم آیا حاکمیت ما این حاکمیت به اصطلاح ملی، آیا دولت ملی هم رو همراهی می‌کنه یا اساسا این حاکمیتی که دعوی ملی بودن داره آیا واقعا ملی هست یا نه، باید ببینیم که دولت شرطدارهای یک دولت ملی رو داره یا نه. بحث دولت و حکومت در واقع دولت به اصطلاح ملی بسیار بحث پیچیده‌ایه که من در چند جمله اگه بخوام بهش اشاره کنم، مثلا ما باید بریم نگاه کنیم ببینیم امیرکبیر، قائم مقام فراهانی، محمد مصدق، اینا چی جور عمل کردن. خیلی سریع در قبل فردی کشور ما رسما در تصرف بوده. شما باید برید ببینید که کسانی که در دوره حاکمیت مغولها و دیگران حاکم بودن چگونه سیاست مداران و اندیشمندان بزرگ و وطن پرست در همون حکومت ها فرهنگ ما رو نجات دادن، حکومت ما رو نجات دادن و سعی کردن اون حکومت های مستبد رو آدمشون کنن. به قول امروزی ها اصلاح طلبان اون عقص رو بریم بشناسیم. داستان معروف رو شاید شنیده باشید که حاج نصیرالدین طوسی اگر اشتباه نکنم ایشون میره به بغداد و میره که به اصطلاح یک رساله نوشته بوده رو به خلیفه عباسی نشون بده، اون رو تحقیرشون کنن. حالا خیلی اونجا علاف میشه، حالا میره اونجا نخست وزیر میگه که من شنیدم، میگه تو از کجایی؟ میگه از خاوران. خاوران همین استان خراسان ماست و یک بخش وسیعی که میره در تاجیکستان ادامه داره و شامل بخش مهمی از افغانستان هم میشه، سوای استان خراسان. خاوران یک سرزمین بسیار عظیمی. ایشون میگوید که من از سرزمین خاوران هستم، شرق استرا مشرق مشرق. اون میگوید که شنیدم در خاوران خران و گاوان و بسیارن، تو از کدام ایشانی؟ من از گاواشونم. اگه گاوی پس شاخت کو؟ و این میکنون میریم یه کجا میریم؟ میگه میرم شاخمو بیارم. این عوض و به هر بدبختی که هست در حکومت مغولها راه بیدان
هایتن
به اونجا میگه
هلاکو خان
هلاکو خان بله اونجا راه بیدان میکند و شرط میکنه. حالا حکومت داری یادش میدن سیستم دیوانی یا به قول امروزی ها ادمینستریشن و ادمینستریتی باید میدن و از این کارها دیگه. حالا خواهیشون میکنن آقا اینجوری نباید حکومت، قاشق و دور سرت نباید بگن، مثل بچه آدم به جای دست با قاشق قدار بخور بیشی رو زمین فلان. از این شرط میکنه که من بغداد رو برای تو میگیرم، منتها به حاشیه بغداد گرفتیم فرمانده کل قوا باید من باشم. من هم قبول میدم، یه تو بکن این کار رو، من اصلا حاکمیت میدم. مثل اینا میرن و به دیوار به حوزه بغداد که میرسن سر را همی جارن حکومت های دست نشانده بنی عباس رو سرکوب میکنن. به بغداد که میرسن خب این میگوید که پیغام میفرسته که مردم مقاومت زیادی نکنن چون بحث حکومت و مردم خب خبرها میرسه جنب لب شده بودن، مقاومت آنچنانی نمیشه. ایشون میرود به داخل دربار و فریاد میزنه خلیفه کجایی؟ من همون گاو خاورانی هستم. خلیفه رو میگیرن میارن و خب مثل امروز توهم زیاد بوده که آقا دست به خلیفه بزنید زمین دهن باز میکنه، آسمون آتیش میبره از این اراجیف. ایشون میگه خیلی خوب، اول شما ایشون بیاریدش بیاریدش اونجا. میگه که یادت میاد من همین گاو هستم که از خاوران آمده بود؟ میگه آره. میگه حالا من همین آدم هم، فقط یه فرق داره، شاخم رو با خودم آوردم و فرمودی کد. بعد میگه آقا بپیشینش لای قالی زربرق خلیفه، بعد از اون بنده رو اون دقنده بره بگن که تا جونش دارد برای خودش رو زمین نریزه، اگر هر وقت این زمین دهن باز کرد یا آسمون آتیش بارید این آقا رو ولش کنید.
ولی لای نمت هم میگن که پیچاندن
میگم حواشی زیاده، ولی تهش این هستش که شما ببینید توی اون دوران یک چنین مرد بزرگی کار بزرگی رو انجام میده و چگونه دوشت و دوتا شر بزرگی رو که متوجه ملت ما بود به خودشون برمیگردونه. یعنی مغولها از یک طرف حاکمیت مستبد اعراب رو عوام میشده که جنایت ها علیه خانواده رسول اکرم کردن، اینها رو به جون هم میدازه. اینجا هست که سیاسیون اگر شعوری داشته باشند و به واقع وطن پرست باشند شرایط کشور ما هیچ وقت بدتر از دوره حاکمیت مغولها نبوده. اگر ما میتوانیم از اون دو شر بزرگ با اون سربلندی بیرون بیاد. حالا اگه بعدش کار شکسته دیگه بیرون وارد میشه، در این نتیجه باز اون فرمول رو زمین میذاریم و به راههای ناروا و بیراهی میرسیم. حکم بعدی که در یک حکومت ملی و در یک حاکمیت ملی شاخص هست، شاخص هست، این هستش قانون در اون کشور چی در اون رژیم، در اون حاکمیت چجور تعریف میشه. ما وقتی که میدارید نگاه میکنید به پیشینه تاریخی، ما میبینید که همیشه یک تعادلی در حقوق ملی اقوام و گروه ها و نژادها و مذاهب مختلف در کشور ما وجود داشته. در این مقاطعی 4 آیین مختلف در امپراتوری ایرانی حاکم بوده، یعنی هم آیین اشور در سوشت مقدس.
الو بله، صدا قطع میشه جناب معتمدی.
الان بهتر شد؟
بله الان بهتر است.
می‌بینید که همه ادیان حضور دارن، حالا غیر از جنبش‌های اصلاح طلبی و بعضاً حتی جنبش‌های لائیک در به روش و به روایت همون دوران شما می‌بینید اونجا هم وجود دارن، اما کمتر تنش بینشون دیده میشه. که ادیان که تنش به وجود میاد به دلیل رقابت‌های درون حاکمیت وقته. یه در تمدن خود ایرانی نداشته. مقوله ادارت اجتماعی و نقش قوه قضایی هم در یک حاکمیت ملی دقیقا از همین نوعه. توزیع ثروت هم همینه. امروز به دلیل ارتقاء ارزش و نقش اقتصاد در زندگی بشر، معمولا مکانیزم توزیع ثروت در یک کشور به عنوان مهمترین شاخص برای تعریف میزان دموکراسی و آزادی در اون جامعه و حاکمیت ملی اون کشور شناخته میشه. که شما میبینید امروز در کشورهای اروپایی سوای کشورهای آسیای دور و که ما میبینیم علیه گلوبالایزیشن یا جهانی شدن یا آنهای اقتصاد جهانی و توافق نامه های اون چه مقاومت هایی میشه، علتش اینه. چرا؟ چون یک ژاپنی مالتی میلیاردر، درسته که همه به صدا ایشون و اشتتاش رو در خارج از ژاپن شاد انجام بده، اما ثروتش رو اگر هم از ژاپن میبره به یک کشور دیگری، مثل شرکت تویوتا که میشه اکسوز رو در آمریکا تأسیس میکنه، این برای این هستش که سود بیشتری کسب کنه و باز این سود رو برمیگردونه به کشور خودش. چرا؟ چون نگاه ثروتمندان و صاحبان صنایع و متمدن در کشور ژاپن یک نگاهی است در چارچوب حاکمیت ملی. کشور ما رو نگاه کنید، عربستان رو نگاه کنید، عراق رو نگاه کنید، افغانستان رو نگاه کنید، کشورهای عقب مونده دیگر رو نگاه کنید. کاری به این ندارم که حالا ثروتمندانی که به قول مرا با سقوسی دارن و صاحب صنایع قدیمی هستن، یه عده ایشون که دیگه اصلا پیر شدن و از رده خارج شدن، آقاداراشون هم دنبال نقش کردن ثروت بابا هستن و رفتن و بمون برا. میگویند که بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه از ایران فرار کرده و به کشور همسایه ما دبی رفته و در اونجا در یک اقیانوس عظیمی از اعتبارات و
الو بله بفرمایید.
بله، در اقتصاد ما اونچنان مخلوط و ترکیب شده که الان این دبی، امارات متحده عربی و به خصوص مثلا دبی به چه قولی در منطقه دارن تبدیل میشن که حدود فکر میکنم شاید حدود 18-19 سال پیش بود که دوستی به من گفتش که انگلیسی ها میخواهند در برابر هنگ کنگ که قصد دارن اون رو پس بدهند به چی، میخواهند دبی رو در این منطقه از جهان علم بکنن، چون سرمایه گذاری امریکا در تایوان جواب داده و اینا نمیتونن رقیب باشن. چین هم قصد جدی داره که هنگ کنگ رو پس بگیره. بعد میبینید آقای هاشمی و حالا بنده علاوه من همین نفرتی که از این آدم دارم باید این رو اعتراف کنم صادقانه، سعی کرد که حالا به هر دلیلی، اونو من نمیخوام بحث کنم، کامل یا قفلی ولو کوچک و منطقه‌ای در برابر دبی ایجاد کنم. اون جزیره پیش دیدید جواب نداد. مناطق آزاد تجاری در جنوب جواب نداد. ما جالبه از امارات بنزین وارد میکنیم، بعد بنزین و گازوئیل از کشور خودمون سرقت میشه و اونجا میده. ببینید چه فضاحتی ما در حوزه امنیت اقتصادی اون داریم. ما هم بارشون نگاه ملی نیست، یعنی فکر میکنن که ما پولمون رو تو وطنمون به کار ببریم، اینجا پولدار شدیم، اینجا پولدارتر بشویم. همین صنایع خود ما که ما به طور بسیار سنتی حرف اول رو در اون میذاریم، تقریبا ما در همه اونا بریم عقب رو میشیم. حالا شما از قالی و خشکبار شما بگیرید تا زعفران و گیاهان دارویی و نمیدونم قالی و صنایع دستی و چه و چه و چه وطن پرستی و سرکوب عرق ملیه. در زمان رژیم گذشته من یادم میاد در همین شهر اصفهان، من از سال 51 اونجا زندگی میکنم، میکردم در اصفهان چند سال آغاز جنگ 59 تون 8 سال من میدیدم یه چند سالش من هنرستان درس میخوندم، تابستون من میدیدم کسانی که پدرانشون به قول امروزی مالتی میلیاردر بودن میرفتن در مغازه باباشون کار میکردن که کار یاد میگیرن، پول جیبی شد و به کتاب پدرشون بهشون میداد که متاسفانه یه آدم ابلغ این رو به حساب خفت اصفهانی ها میذاشتن. در این خفت نبود، پدر میخواست نشون بده که آقا در یک سیستم اقتصادی پول بازیچه نیست، نتیجه کاره و باید اقلایی او رو خرج کرد. من فراوان داشتم هم کلاسیایی که خیلی آدم پولداری بودن، شر و لباس و زندگیشون خیلی از اون بنده نوعی بهتر بود، ولی وقتی ما باشون صحبت میکردیم بیدیم که واقعا بابایی اینا رو به کار میگیره، یعنی اینجا آدم های مفتخور تربیت نمیکرد. برا چون پدر این آدم فکرش این بود که بچه من باید بیا در این اقتصاد در این مملکت یه جایی برای خودش داشته باشه. کسانی که میرفتن خارج درس میخوندن تربیت مطلقشون برمیگشتن به ایران. امروز بسیاری از تلاش هایی که بچه های ما میکنن برای اینکه در کنکورهای مختلف، المپیادهای مختلف ما رسته بیان در این نسلی که در خارج از ایران راحت‌تر بتونن پذیرفته بشن در دانشگاه ها.
بله.
دلیل سرکوب اون عرق ملی وقتی که ما توی سر بچه خودمون اجازه آزاداندیشی به اون نمیدیم، خب نتیجهش این نسلش که او احساس میکنه که اینجا چیکار است. تو خونه بابایی که به جور میده، تو خیابون که نگران نیروی انتظامی، در دانشگاه از لحظه که میخواد بره تو روی چشمهای شکاک حراست دانشگاه داشت در بیا چهار تا سوال تلخ بپرسه از استادش که سرکارش مکرام الکاتبینه، نمیدونم پایان نامش اون جوری باید نیستی که استاد ازل گفت بگو او هم باید بنویسد و بگوید. خب این دیگه براش چی باقی نمیمونه؟ باز به آیت الله خامنه ای بده کردن در تلویزیون از خصوصی که چرا رمان اینقدر کم شده و به اصطلاح به مسئولین فرهنگی کشور تاکید میگردن که زمینه لازم برای اینکه رمان نویسی و خلاقیت داستانی در ادبیات بیشتر بشه فراهم کنن. من امروز باید در مورد مجموعه داستان خودم که حالا اگر عمری بود چاپ میشه یا یه جوری به دست همین رو گفتم وقتی که شما همین مجموعه داستان کوچیک ما رو برید بینید چقدر امر رو نقل میکنید، اصلا من قیلش رو زدم یه ببرم به ذره زیر شد. بابا اگه قرار من تخیلم رو بنویسم مستقی بر وقایع این زمان، وقایع زمان اسم ما معلوم منافقی هستیم، آقا این استنباط منه. تا اگه قرار به خاطر این منو سرکوب بکنید رو به جمهوری اسلامی ایران که به عنوان موافق جمهوری اسلامی رو هیچ فرق نمیدونه، تو منو سرکوب کردی. ما جلوی تلویزیون یه جور حرف میزنیم، تو مهمونی همون یه جور حرف میزنیم، تو محیط کار یه جور حرف میزنیم، جلوی باجناقمون یه جور حرف میزنیم، در دیدار با مقام معظم راهبری یه جور حرف میزنیم، جلوی حراست شرکتمون و دانشگاهمون شرکتمون نمیدونم وزارتخونه یه جور حرف میزنیم. خب بابا نتیجهش اینه دیگه.
بله.
یه کسی باید بالاخره بیاد فرمول رو تغییر بده. وقتی اونو نمیدونی کسی به نام آقای سید مهدی شجاعی، ایشون من یادمه ایشون به اونجای رسیده بود که جیری به این نبود بگیرن دست و پاشو قلم بکنن، به خاطر چند تا داستان کوتاهی که نوشته و در اون مضامین به صورت افشاگرانی علیه فسادی داشت که نتیجه ترکسازی های اقتصادی آقای هاشمی بود و دولت هاشمی. الان دستن به دست و پای آقای سید مهدی هاشمی سید مهدی شجاعی افتادن برای اینکه او رو دوباره بیاورن به جوان ها معرفی بکنیم. قافل از این که سید مهدی شجاعی باید بنویسه، بله یه موقعی هستش که یک نویسنده سیاه نمایی میکنه، یک هنرمند سیاه نمایی میکنه. به قول یه دوست عزیز امروز به من حسد قشنگی میزد، من درسش به شما پس بدم.
خواهش.
شما خونه توش مستراح داری، مهمونخونه هم داری، در ورودی هم داری، در ورودی تنیم بودم میداری، راه رو تنیم بودم میداری، خود چار روی گلیم بشینی این مهمونخونه رو اون اختار رو بگید بردیرایی میکنی از مرسون آرو به آبرومندانه نگه میداری، آبروی خودت میدونی، یعنی اون خونه رو بخشی از وجود خودت میدونی. وقتی که مهمون میاد که نمیبریش تو مستراح جایی، این میبریش کجا؟ میبری مثلا توی مهمون خونه چهار تا عکس قشنگ هم میزنی. الان رفتم شده توی تهران توی راه رو این آپارتمان در که بازی درست روبرشون یه خطاطی قشنگی، آیه از قرآن، بیت شعری، نقاشی، یک کاری خط نقاشی میزنی که اون فرد یه وارد خونه میشه به تصویر مستبرد زیبایی آرام بخشی وارد خونه بشه. حالا اگه بدن سرشون این دستشوی هم خاص بره یا گاهایی بوی بد از چیه میگه خونه خصاصی همون فاضلاب خونه ما متاسفانه اینجوری مثلا شرکت فاضلاب کارش درست انجام نداده. بنابراین یه هنرمند یه ادیب یه نویسنده حتی یک مبارز سیاسی که نباید اینقدر مستراح خونه خودش رو رخ عالم بگشه آبروی خودش رو ببره.
ای کاش که اون دستشوی هم تمیز نگرده.
بله بله اصلا بحثی درش نیست. من بحثم هم که قبول کردم از ایشون و اینجا هم دارم تکرار میکنم اینه، گفتم ببین این مال اون موقعیه که این اگر یه بار این اشتباه رو دید ما عبد باهاش صحبت بکنیم بگی فلانی راست میگه این توالت متاسفانه خرابه یا بابای تو فرض فرمایی یا سازنده این خونه اهمال کردن مسامحه کردن اینجور شده یا نمیدونم شرکت فاضلاب گناهکار هرچی راست میگی. اما تو ببین یه خونه شما مثلا فرض بفرمایید که یه قالی دستباف هم کمش کسشه که مادرت بافته یا به دیوارهاش فرض بفرمایید تابلوهایی که خواهر خود تو برداشته مثلا اینها رو قلاب جوزی کرده تو اینو بگو اونم بگو وقتی این از من ما میتذیره. ولی وقتی که ما طفل معصوم به صرف یک اشتباه به این سادگی توی یکی دو جمله طوری باهاش رفتار میکنیم انگار مادرش یهودیه، پدرش بهاییه، خودش بورسیه یه نمیدونم دشگر گارد بوده، مای پنج رازه را از اسرائیل میگیره، در سر براندازی سفت و نرم و زبر بوده و این عراجیف اون نتیجه فضای فرهنگی جامعه ما میشه این. خب چی دستش میرزه وزد به قدم که چیزی بنویسه؟